سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 12 جولای 2014 و 21 تیر 1393. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعد خواستم اخبار افغانستان، اخبار فلسطین، اخبار عراق، اوکراین و بعد از همه اینها اخبار خود امریکا و دنبالی بحثی رو که چند هفته است شروع کردم که جهان به کدام سو می رود و واقعا این سیستم چطور عمل می کنه. حالا توضیح خواهم داد که تا زمانی که ما سیستم رو نشناسیم روشنفکرانی هستن که می تونن خاک تو چشم ما بپاشن، که من مثال هاشو خواهم زد که در همین هفته‌ای که گذشت لااقل در دو تا از تلویزیون ها مصاحبه هایی داشتیم که من اشاره‌ای به اونها میکنم. اینا میتونن اگه ما سیستم ها نشناسیم میتونن خاک تو چشم ما بپاشن. باید تاریخمون رو بخونیم و باید سیستم رو بشناسیم و البته بعضش اخبار حالا ناراحت کننده تمام اینا هستش، ولی اخبار مثبتی هم میتونه باشه که من میتونم از کولومبیا که کشور کولومبیا در امریکای جنوبی که انتخاباتی داشتن یکی دو هفته قبل نتایجش، و اندونزی که انتخاباتی داشتن که البته تا 20 یا 21 جولای اعلام نخواهد شد، تا ببینیم شاید در اندونزی هم تغییراتی به وجود بیاد، برای اینکه یکی از کاندیداها که امکان بردش هست شهردار خود جاکارتا است که به نظر میرسه فرق میکنه با این آدم کشایی که از زمان 65 که اینا بیش از 1 میلیون انسان رو کشتن در اونجا کودتا کردند، بیش از 1 میلیون نفر، و از اون به بعد بعد از سوهارتو هم حتی اونایی که سر کار اومدن به جز معدود بسیار بسیار، بقیه شون همون دنبالی همون آدم کشان. و البته این کسی که کاندید دیگه است و داره به چالش میگیره شهردار جاکارتا رو، اونم از اون آدم کشانیی که نقش در این کشتارها داشته. بنابراین باید دید که در اندونزی، اگر در کولومبیا اون کاندیدایی رو که میخواستن دست راستی وحشتناک اون نشد و آقای سانتوس شد و پشتش رو هم خانمی به اسم لوپز که چپه و 15% آرا رو آوردن، اگر این اتفاق افتاده در کولومبیا به نظر میرسه که در انتخابات بعد خانم لوپز که چپ باشه با احتمال زیاد سر کار خواهد اومد، و این یک اتفاق بزرگی واقعا در کولومبیا برای اینکه یکی از پایگاه‌های اصلی امریکا علیه تمام سیستم‌های ترقی‌خواه در امریکای جنوبی کولومبیا است. یکی پرو بوده و یکی کولومبیا که حالا باید دید که چه اتفاقی در اونجا. و البته ما می‌دونیم در السالوادور هم به اصطلاح یکی از شریک‌های سابق شبکه FMLN به ریاست جمهوری رسید. اینا به هر حال جرقه‌های امید و به اصطلاح بارقه‌های امیدی است که میشه داشت، ولی خبرها وحشتناکه. ولی قبل از این که من عرض شود که میخواستم دو تا به اصطلاح، یکی اینه که صدای امریکا دوباره از من دعوت کرده که روز همین دوشنبهی که میاد راجع به بریکس، یعنی کشورهای پنجگانه برزیل و روسیه و چین و هند و افریقای جنوبی که قرار کنفرانسی در 15 و 16 ماه جولای، یعنی بعد از اتمام به اصطلاح جام جهانی در خود به اصطلاح برزیل گرد همایی خواهند داشت، راجع به اون صحبت بکنم، که منم دعوتشون رو پذیرفتم در برنامه افق که روز دوشنبه باشه همین پس فردا و ساعت 8:30 تا 9:30 صبح به وقت لس آنجلس. یکی دیگه هم عزیزان انجمن گلبانگ در جنوب کالیفرنیا از من دعوت کردن که دو هفته دیگه که آخرین شنبه ماه جولای باشه اونجا صحبتی راجع به اوضاع خاورمیانه و منطقه داشته باشم در اونجا. دو تا شماره تلفن دارن که عزیزان اگه بخوان تماس بگیرن. فرزاد جان اگه اون دوتا رو قبلا هم این شماره ها رو برای عزیزان من چیز کردم که اگه بخوان تماس بگیرن برای آدرس و اطلاعات دیگه. مرسی عزیز. گزارش مالی از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 200 دلار، از روتنبورگ در آلمان 140 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، عزیزان فیلادلفیا 100 دلار به برنامه کمک کردن، عزیزان کوینز در شهر نیویورک 100 دلار، از کیو گاردن در نیویورک 400 دلار عزیزان کمک کردن، از فینیکس اریزونا 50 دلار، از یونیون سیتی در کالیفرنیا 150 دلار عزیزان برادران افغانی، از برمن در آلمان 30 دلار، دوست بدون آدرس 10 دلار فرستادن و از کلگری در کانادا 20 دلار کانادا. قبل از اینکه من وارد اخبار بشم می‌خواستم نامه‌ای رو که از ایران رسیده برای عزیزان بخونم و بعد مقایسه‌ای بکنم بین آنچه نیروهای سیاسی در ایران در چه بسرا فضا و چه آگاهی دارن و مقایسه بکنم با بعضی از روشنفکرانی که در خارج هستن. سرمایه‌داری هرچه جهانی‌تر می‌شود، تبعاتش که عبارت باشد از انهدام و تخریب محیط زیست به جهت کشیدن شیره حیات طبیعت و دسترسی به تصاحب مواد اولیه، سلب مالکیت از اموال عمومی، ایجاد رکود و تورم افسار گسیخته، تخریب محیط کار و تولید، بیکاری و فقر گسترده، شکاف هرچه بیشتر طبقاتی، قدرت گیری حکومت‌های مرتجع، شکل گیری نهادهای سرکوب و خفقان، گسترش بی‌عدالتی اجتماعی، محو هر گونه نهاد مترقی و تحول‌خواهی است که متعاقب آن مبارزات طبقاتی بیشتر و بیشتر می شود. پشت همه اینا این به وجود خواهد اومد که این عزیز در ایران توضیح میده و در خارج مثالهاش رو میاره و در نهایت با دخالت مستقیم سرمایه‌داری مرکزی منجر و با جنگ و خونریزی ختم می‌گردد. یعنی در واقع خود سیستم این رابطه سیستماتیک تحمیلی و ضد بشری ادامه پیدا می‌کند تا به پایان خط خود، یعنی استفاده نهایی تمام سوخت و قدرتش، یعنی به نقطه مرگ که می‌رسد که این چندان دور نیست. حالا این از ایران میاد. ببینیم الان روشنفکرهای خارج و بریده خارج چجوری فکر میکنن. چشمنداز تأسفبار اوضاع حاکم بر فضای جهانی، اگرچه کماکان دلالت بر برتری سیاسی، اقتصادی و نظامی این سیستم دارد و بخش وسیعی از سرزمین خاکی را جهت تأمین سوخت لازم برای ادامه حیات و بقاش به خاک و خون کشیده و افراد اهل سازش و از خود بیگانه و حکومت‌های مرتجع و دولت‌های نالایق و گزدل را به تسلیم و لابه وامی دارد، بسیاری از روشنفکران خارج رو، اما مقاومت نیروهای بالنده و مردمی به جهت تغییر و دیگرگونی به تناسب شرایط و امکانات فعال و در حال مبارزه هستند و قائل‌هایی از نوع نئونازیسم و نئوفاشیسم در اوکراین، جبهه النصره در سوریه، داعش در عراق و و و و همگی تعبیه سازمان‌های امنیتی نظامی امپریالیسم امریکا و انگلیس و صهیونیسم بین المللی و دیگر همتایان وابسته به این سیستم و نیز حملات فاجعه بار و دلمنشانه اخیر نتانیاهو به مردم غزه و خاک فلسطین. از دیگر سو ولی تظاهرات اخیر میلیونی و مردمی علیه قوانین ریاضتی و بی‌عدالتی در انگلیس، ده ها هزار نفری در نیویورک علیه این جنایات ضد بشری که الان اسرائیل علیه مردم فلسطین و غزه داره میکنه. تظاهرات بزرگی درست پیش در نیویورک بوده که بسیاری از یهودیان در این تظاهرات شرکت کرد و با مقاومت مردم ایران علیه فاشیسم امنیتی نظامی داعش و شیعه. حالا توضیح خواهم داد که فقط ابوبکر البغدادی، داعش سنی ها فقط یه دونه ابوبکر البغدادی داره. در ایران ما چندین نفر ابوبکر البغدادی داریم که اینا هم داعش هم واقعا. همه به همه ماهیتا سرشار از وجود مبارزات بیوقفه و قهرآمیز طبقاتی هم و نابودی سرانجام سیستم میرای سرمایه‌داری داشته و دارد. بجاست نقل قول از یکی از سوپر سرمایه‌داران وابسته به یک دهم درصد امریکا زیر عنوان شبه انقلاب امریکا بیاوریم. فکر میکنم این عزیز از وارن بافت که دومین ثروتمند امریکاست که چندین بار اعلام کرده مالیاتی که من، یعنی خودش، ثروتش بیش از 60 میلیارد دلاره. مالیاتی که گفته من میپردازم از مالیات سکرترم یعنی منشی من خیلی کمتره. من 15% میپردازم، اون 30%، 35%. هشدار داده که طبقه که طبقه خیش به طبقه خیش هشدار داده و میگوید شکاف طبقاتی به حدی رسیده که اگر تغییرات سریع اعمال نشود شاهد اتفاقاتی مثل انقلاب اکتبر روسیه یا انقلاب کبیر فرانسه خواهند. وی ادامه میدهد اگر برای حل نابرابری خیره کننده ای که در این اقتصاد وجود دارد کاری نکنیم چوبش را خواهیم خورد. هیچ جامعه ای تحمل چنین نابرابری را نداره. در واقع در تاریخ هیچ کشوری مثالی وجود ندارد که ثروت این گونه انباشته و متمرکز و متراکم شده باشه و سرانجام چوبش را نخورده باشه. او اضافه میکند که در سال 1980 8% درآمد امریکا در اختیار 1% جامعه بود. عزیزان به این دقت بکن. و سهم نیمه پایین جامعه از درآمد 18% بود. که این هم خودش ناعادلانه است. این 1980. امروز آن 1% 22% درآمد رو در اختیار داره و آن 50% پایین فقط 12% درآمد. و اینا به طور سیستماتیک انجام شده و دولت نقش اساسی در این قضیه با گذراندن قوانین مالیاتی و غیره و غیره داشته. او به ثروتمندانی مثل خود هشدار میداد که از خواب بیدار شوند چون وضعیت و این چنین وضعیتی دوام نخواهد داشت. فضای سیاسی در کشور ما هم بعدش اومد میره روی ایران. فضای سیاسی در کشور ما هم در حال حاضر چون دریا دارای امواج کوتاه و متلاطمیه و منتظر بادی است که آن را تبدیل به یک طوفان بکنه و بشود آنچه که بدون شک در حال شدن است. با اتفاقات ساده ای که اخیراً در یکی از مساجد افتاده میتوان فضای یاد شده رو توصیف کرد. مثالی میاره و در واقع یکی از شبهای ماه رمضان بخش کوچکی از مردم که معمولاً از روی عادت و در واقع شب نشینی که به مسجد میرن متوجه میشن که امام جمعه شهرستان و به همراهش فرماندار، بخشدار، شهردار و تعدادی از مسئولین زیرب همراهش در مسجد محل برای میخوان سخنرانی بکنن. بعد از پایان اقامه نماز همگی مردم از مسجد خارج و به منزلشون میرن. مسئولین سر برمیگردانن و فقط 5 نفر را میبینن که در گوشه نشسته و لبخند میزنن. مسئولین هرچه منتظر میمانن کسی دیگر شرکت نمیکنه. موضوع برای آخوند محل خجالت و شرمندگی و گران تمام میشه. با گوشه همراهش به چند نفر زنگ میزنه که آبروریزی شده و از اون که چند نفر دیگر رو بیارن. اما مقبول نیفتاده، تأثیر نمیکنه و لاجرم آقایان مسئولین سرفکنده مجلس را ترک میکنه. اینه به عنوان مثال میگه که در ایران واقعا چه میگذره و نفرت مردم از این همه دروغ و یه رژیم تا چه اندازه است. فردای اون روز این مسئله تبدیل به یه داستان میشه و از هر کسی که پرسجو میکردی راجع به این قضیه صحبت میکرد. این نامه رو از این جهت خوندم که میخواستم فضای سیاسی ایران رو مقایسه بکنم با اینجا، که در همین هفته ما شاهد و ناظر مشاهده بعضی از تلویزیون ها با بعضی از روشنفکرامون شدیم. یکیشون فرزند که به هر حال یه زمانی که من ایشون رو میشناختم دوستی برقرار میکردیم و ایشون راجع به در چند شب پیش در تلویزیون مطابق معمول ارشاد که اندیشه داشتن ایشون مشاهده میکردن، ایشون دو تا کتاب راجع به 28 مرداد نوشته، یکی راجع به برخورد مطبوعات امریکا و دویژه نیویورک تایمز با مسئله دکتر مصدق و در زمان نخست وزیری دکتر مصدق و اینه که چطور برای آماده کردن اذهان مردم امریکا همین نیویورک تایمز چه نقشی بازی کرد و چه تصویری از دکتر مصدق درست کرد. این کتاب رو من بارها اینجا معرفی کردم و کتاب دیگری هم ایشون راجع به کودتای 28 مرداد. در مصاحبه‌ای که ایشون داشتن یک دفعه گفتن که آره من در اون زمان این کتاب‌ها رو نوشتم، ولی اون موقع من آگاه نبودم، نمی‌دونستم که واقعا کودتای 28 مرداد تقصیر خودمون بوده، از ماست که بر ماست، به تئوری از ماست که بر ماست. تقصیر خودمونه، حالا چجوری اینو تفسیر می‌کرد؟ که ما چون ضعیفیم کشورهای قدرتمند فقط به خاطر منافع خودشون میان و استفاده میکنن از ضعف ما و ما باید نباید ضعیف باشیم، نباید، باید خودمونو درست بکنیم. خب معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که چون کشورهای دیگه ضعیف هستن، گواتمالا ضعیفه، شیلی ضعیفه، کشورهای افریقایی ضعیفن، کشورهای امریکای لاتین ضعیفن، اندونزی ضعیفه، بنابراین کشورهای قدرتمند چون قدرت نظامی دارن میتونن بیان به این کشورها تجاوز بکنن، نابودشون بکنن، تخریب بکنن، میلیون ها انسان رو قتل عام بکنن، ده ها میلیون انسان دیگر رو آواره وطن بکنن، چون ضعیفن و امریکا قدرت نظامی داره، چون امریکا قدرت امنیتی داره و CIA 80 تا 100 میلیارد دلار بودجه داره و ده ها هزار جاسوس، بنابراین میتونن برن در ایران، در اندونزی، در افریقا و همینجوری ده ها کودتا بکنن و این کشورها رو با سرنوشتشون بازی بکنن و به نابودی بکشن، و یا چون قدرت اقتصادی دارن میتونن تحریم بکنن و کشورها رو از پا در بیارن. حالا راه حل ایشون چیه؟ راه حلشون اینه که ما باید تسلیم بشیم. یعنی میخوام عرض بکنم که بعضی از روشنفکرها که خود من برای ایشون احترامی قائل بودم، از ایشون نقل قول کردم، کتابهاش رو معرفی کردم، چطور اینا اینطور میبرن و تواب میشن و کسی در 60 سالگی نمیفهمیده اون کتابها رو نوشته، حالا نزدیک 80 سالگی تازه سر عقل مونده و فهمیده که از ماست که بر ماست. این یه نمونش. نمونه دیگه شون که همین برنامه صدای امریکا، یه برنامه در همین چند شب پیش، چند روز پیش راه انداخت که به اصطلاح برای اینهایی که میخوان اتحاد چپ درست بکن، و دو نفر کسایی که ادعای چپ بودن میکنن و اتفاقا من باشون زندان بودم. اون زمان اگر کسی در مورد شوروی میگفت بالای چشش ابرو هست و یا کوچکترین انتقادی از شوروی مثل خود من میکرد در زندان، اینا میخواستن لااقل ایزوله بکنن، که خود منو کوشش کردن ایزوله. حالا ببینید به چه نکبت و ذلتی افتادن که یکیشون که این به اصطلاح در واقع رئیس ارتباط که دفتر سیاسی فدایان اکثریت در اومده گفته که تنها انقلابی که در قرون و اعصار موفق بوده انقلاب امریکا است. آدم واقعا تا تا چه اندازه نوکر صفتی، تا چه اندازه و سقوط اخلاقی و سیاسی آدم فکرشو میکنه تا چه اندازه. خب خوشبختانه در این برنامه صدای امریکا از دکتر زرافشانم دعوت کرده بود و جواب جانانهی به اینها داد، ولی کافی نیست. من میخوام یه نقل قولی بیارم که خودم هم سالها پیش که ببینیم واقعا تنها انقلاب پیروز، اگر اسمشو انقلاب بذاریم، مال امریکا انقلاب بوده واقعا، و آیا تنها انقلاب پیروز در جهان بوده انقلاب کبیر فرانسه؟ هیچ. انقلاب قرن 17 انگلیس؟ هیچ. انقلاب اکتبر؟ هیچ. انقلاب چین؟ هیچ. انقلاب ویتنام؟ فقط ما یک. ببینیم نتایج این انقلاب، و اصولا اگر اسمشو بذاریم، این عزیزان لااقل باید تاریخ کشور اربابشون رو بخونن. 55 نفر امضا کنندگان قانون اساسی امریکا، همگی بردهدار و ثروتمند، یعنی تاجر، وکیل دادگستری، پزشک و برخی دیگر رباخار و از زمینداران بزرگ زمان خود بودن. اینا بودن که انقلاب کردن. جورج واشنگتن، حالا ببینیم شیوه تفکر اینا چی بوده و به طور کلی علت این که میخواستن از کشور مادر جدا بشن چی بوده. برن و کتابای تاریخ رو بخونن که علت این که اینا میخواستن جدا بشن از سلطنت انگلیس این بود که دولت انگلیس با بومیان امریکا قراردادی داشتن که این 13 ایالت از کوههای اپالاچی به اون طرف نمیتونن برن و در نتیجه بقیه سرزمین امریکا باید در دست در واقع ساکنین اصلیش، یعنی بومیان اینجا بمونه. علت این که این 13 ایالت به رهبری این 55 نفر به اصطلاح انقلاب کردن این بود که میخواستن این قانون رو یا این قراردادی رو که بین دولت انگلیس و بومیان امریکا بود اینو فسخش بکنن و بقیه قاره رو به قیمت نابودی بومیان اینجا تصرف بکنن. اینه داستان انقلابش. ولی ببینیم همینایی که بنیانگذار این قضیه بودن کیا بودن. از جمله خود جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهور امریکا، ثروتمندترین مرد امریکای زمان خود و شخصا 216 برده داشت. در قانون اساسی امریکا روی بردهداری صحه گذاشته میشه. یعنی این روشنفکرای بریده‌ای که الان یه زمانی نوکر شوروی بودن و نوکری الان امریکا رو پذیرفتن، طرفدار بردهداری هم. کسی که از یک چنین قانون اساسی و چنین افرادی دفاع بکنه در واقع به نوعی از بردهداری دفاع میکنه. مطابق آن روز خرج نگهداری هر برده 12 دلار در سال و درآمد سالانه 257 دلار بود. ثروت ها از کجا میاد؟ حالا ببینیم فلسفه جورج واشنگتن چی بوده. بی جهت نیست که او فلسفه سیاسی خود را چنین بیان میکنه. شاید ما در موقع تشکیل کنفدراسیون خود نسبت به طبیعت بشر بیش از حد خوشبین بودیم. تجربه نشان داده است که انسان‌ها بدون کاربرد زور دست به اتخاذ تصمیمات و اجرای اموری که در برگیرنده بالاترین منافع آنهاست نخواهند زد. این چه فرقی با ولایت فقیه داره؟ فقط اینا البته مدرنن، سرمایه‌داری هم، از علم و تکنولوژی امثال هم به اصطلاح چیست، ولی ایده سیاسی ایده ولایت فقیه، یعنی مردم رو نادان، بیشعور، صغیر، این آخوندهای خودمون در نظر میگیره. منتها چون امریکاست ما اصلا نمیخواییم اصلا صحبتش رو هم بکنیم. خاجانه این همونه. الکساندر همیلتون جزء سه نفریه که در واقع اونا نویسندگان قانون اساسی امریکا، از نظریه پردازان و نویسندگان اصلی قانون امریکا، دید فلسفی خود را نسبت راجب مردم چنین می نویسن. اینا بودن که دموکراسی امریکا رو می خواستن بنیانگذاری بکنن. اینا انقلابیون بودن. تمام جوامع به یک اقلیت به یک اکثریت تقسیم می شوند. گروه اقلیت ثروتمندان و پاکزادگان هستند. گروه اکثریت نیز توده های مردم هستند. گفته می شود که صدای اکثریت صدای خداست. چنین شعاری علی‌رغم اینکه وسیعاً تکرار شده و مورد قبول قرار گرفته واقعیت ندارد. توده های مردم سرکش و دمدمی مزاج هستند و به ندرت قضاوت صحیح می کنند. او در نامه خود به جان جی و الکساندر همیلتون، این سه نفر در واقع اون ستایی هم که قانون اساسی امریکا، دیدگاه خود را نسبت به قانون اساسی چنین می کنن. که اون وقت من اینجا باز کردم که چطور این قانون اساسی رو طوری نوشتن که به هیچ وجه به اکثریت عظیم، یعنی نه تنها به سیاهان، نه تنها به برده ها، نه تنها به بومیان، بلکه سفید پوستانی که صاحب مالکیت نیستن هیچ گونه قدرتی نمیدن. روی بردهداری سهم میذارن و تمام اونها رو از جمله زنان رو که نیمی از جمعیت هم کاملا حق رأی دادن نداشتن زن. این انقلاب موفقه. وقت این رو مقایسه بکنن عزیزان با انقلاب کبیر فرانسه. اینا یعنی منظورم اینه عزیزان که اینا اگر ما سیستم رو نشناسیم اینا خاک تو چشم ما می پاشن و در نتیجه ما باید پادزهری داشته باشیم در برابر سمپاشی های اینهایی که اسم خودشون ریتیشون چپه، که واقعا چپه بریدن، اینها دست راستی هن، اینا ریتی هم ملیون بریده، که همین جناب رو من دوستی با هم دیگه داشتیم، گرچه موقعی که ایشون با تمام قوا از حمله نظامی امریکا به عراق دفاع کرد و شروع کرد به در واقع بدگویی به من و یروان ابراهامیان که اون زمان ما مخالف سرسخت این حمله جنایتکارانه بودیم، از اون موقع البته ما دوستیمون در واقع چیز، ولی الان من نمیدونستم تا این اندازه اینا میتونن سقوط بکنن. به هر حال این رو فقط میخواستم به عنوان یک مقدمه به عزیزان عرض کرده باشم که نقش این تلویزیون های لس آنجلسی بعضی هاشون واقعا لانه توابین و لانه کسایی شدن که واقعا میتونن به راحتی تن به میهن فروشی بدن. هفته گذشته من یه به اصطلاح یه overview یا به اصطلاح یک بررسی کلی و گذرایی از اوضاع جهان که من از شرق یعنی از ژاپن شروع کردم، بعد هند و بنگلادش و هند و پاکستان و بعدش افریقا و بعدش هم اوکراین و بعدش به امریکا اومدم. چند جا رو من از قلم انداختم. یکی افغانستانه که فرصت نیست من الان وارد تاریخش بشم، که از سال 1973 که علیه ظاهرشاه در حقیقت کودتا شد تا 79 که چندین کودتا صورت گرفت و بالاخره امریکا چه دخالت هایی کرد به کمک پول های سرشار عربستان، چطور طالبان ها رو تربیت کرد در همون دهه 70 زیر نظر و تئوریسین اصلیشون بریژینسکی. عزیزان پیشنهاد میکنم که اکبر گنجی یک سلسله مقاله راجع به این قضیه نوشته که این مقالات خوندنی هن و واقعا ریشه و بنیان تمام این اسلامگراها رو. و جالبه که کتابهایی رو که معرفی میکنم کتابهای جالبیه، از جمله همین بازی شیطانی رو جز کتابهایی که معرفی کرده، در اینکه بسیاری از اصلاح طلبا و حتی ملی مذهبی ها این کتاب رو قبول ندارن، در حالی که رگ و ریشه های این اخوان المسلمین و این اسلام سیاسی رو که در واقع از اواخر قرن 19 چطور امریکا و انگلیس و انگلیس در درجه اول و از جنگ دوم جهانی به بعد امریکا چطور پشت اینا رو گرفته و تقویتشون کرده و در حقیقت هم تقویت مالی و هم معنوی ریشه های اینا رو باید در آورد. ولی در مورد افغانستان که چطور اینا القاعده رو درست کردن، هر شبت که طالبان رو درست کردم، میلیون ها طفل بیگناه و فقیر افغانی رو بردن و در این صدها مدرسه‌ای که با به پول عربستان و زیر نظر CIA در پاکستان درست شده بود، از زمان ضیاءالحق واقعا چه کار کردن اینها؟ و بعدش خود داعش، حالا من خبرشو برای عزیزان میخونم، همه اینها و بعدش چطور اینها با بهانه همین طالبان ها، همین القاعده، چطور رفتن به این کشور رو به نابودی کشیدن و اوضاعش رو مردم افغانستان میتونن با 22 سال پیش، یعنی قبل از اینکه این مجاهدین یعنی این آدم کشا بیان و به قدرت برسن و کابل رو بگیرن، مردم افغانستان میتونن. که من یه نقل قول از دکتر مصطفی دانش آوردم که خود ایشون هم کابل رو 22 سال پیش دیده و هم همین اواخر دیده، که کابل واقعا داشت تبدیل به یک مرکز فرهنگی میشد و این کشور داشت. اون وقت اینا میگن که چون کشورها ضعیفن تقصیر خودشونه. خب این کشورها چطور باید قوی بشن؟ یعنی اینا میان تخریبشون میکنن که از قوی شدنشون جلوگیری بکنن، اون وقت اینا همیشه ضعیف میمونن، پس بنابراین باید تسلیم کامل امپریالیسم بشن. همین جناب استاد دانشگاه تئوریش اینه، علتش به اساس ضعفشونه، بنابراین همیشه باید ضعیف بمونن. عراق که میخواست خودش رو صنعتی بکنه، حالا اگه دیکتاتوری بود مردم باید تکلیفش رو معین بکنن، یا امریکا باید بره اون کشور رو نابود بکنه، یا در لیبی که داشت این کشور ثروتمند میشد، این همه صدها هزار زن رو در حقیقت دکتر و مهندس و وکیل دعاوی و وزیر و وکیل شده بودن به نابودی کشیدن. بنابراین چون ضعیفن باید بیان و بمبارانش بکنن و نابودش بکنن. این تئوری این روشنفکرهای خارج نشین اینجوریه. این مزیت افغانستانه که به عزیزان عرض کردم. ولی آنچه که از قلم افتاده بود فلسطینه، که عزیزان شاهد به ناظرم که چه اتفاقی داره میافته. من فقط یه نقل قول میارم از یوری اونری که مقاله اخیرش راجع به این قضایا بسیار واقعا خوندنیه در کانتر پانچ. حمله اخیری که این جنایتکارها و قوم‌کشی که الان دارن میکنن و دیشب حتی به یکی دوتا از مساجد در حالی که مردم اونجا به هر حال ماه رمضان حمله کردن، و یا در یک کافه‌ای که مردم در کنار دریای مدیترانه نشسته بودن و مسابقات فوتبال رو اونجا رو با خاک یکسان کردن و چندین نفر رو اونجا کشتن، یعنی این جنایتکارای فاشیست ضد بشر چه کار دارن میکنن؟ و بخشی از مردم اسرائیل پای تلویزیون نشستن و شبها که اینا بمبارون میکنن غزه رو، اینا میشنن و کف میزنن. یعنی یک بخش از مردم اسرائیل به کلی به اصطلاح انسانیت و شرافت انسانیشون رو به کلی از دست دادن. یعنی واقعا مادون حیوان که کسی از کشتار مردمی که در واقع در یک زندان سرباز دارن زندگی میکنن. الان اینا کیان؟ اینا یعنی که رانده شدن از خونه و زندگیشون در سال 1948 موقعی که این جنایتکارا اومدن به خاک فلسطین رو که سازمان ملل یه مقدار بهشون داده بود، بقیه خاک فلسطین رو هم اشغال کردن. اینا فرزندان یا نوه های همونان که در 1948 پناه آوردن به یک سرزمینی که همش 40 کیلومتر طولشه و 18 کیلومتر عرضشه، یه زندان سرباز واقعا، و اینا روز و شب دارن بمبارونش میکنن. ولی میخواستم این رو عرض بکنم که اسرائیل و بخشی از مردمش، نه تنها نتانیاهو و این فاشیست های صهیونیست، بلکه خود مردم چیز به کجا. مثالی میزنه یوری اونری، این مال 11 جولای یعنی مال دیروزه. اگر یک باند نئونازی پسر 16 ساله ای را در محله یهودی نشین لندن داره همینجوری فرض میگیره در تاریکی شب رو بوده، او را به هاید پارک ببرن زیر مشت و لگد گرفته و بعد بنزین، میدونیم که این پسر 16 ساله فلسطین رو که رو بودن اول توی حلقومش بنزین ریختن و سپس او را آتش بزنن، چه اتفاقی میافته؟ اگه این در محله یهودی نشینه لندن اتفاق افتاده، که این برای یه پسر 16 ساله فلسطینی اتفاق افتاده، آیا کل انگلیس را انفجاری از خشم و نفرت در بر نمی گرفت؟ آیا ملکه انگلیس خشم خود را اعلام نمی کرد؟ آیا نخست وزیر با شتاب به خانواده داغدار این خانواده نمی شتافت تا از سوی ملت انگلیس به آنها تسلیت بگوید و عذرخواهی کند؟ آیا رهبران نئونازی و طرفداران فعال آنها و مغزشویان دستگاه های ارتباط جمعی به محاکمه کشیده نشده و محکوم نمی شدن؟ اگر در انگلیس یک چنین اتفاقی می افتاد، ولی در اسرائیل همچین اتفاقی نمی افته و مردم اتفاقا بعضی هاشون الان میگن که به طور کلی فلسطینی ها و اعراب باید مرگ بر اعراب، باید بسان بلقام بشن و نابود بشن. چنین جنایت صفاکانهی در اورشلیم اتفاق افتاد. پسر فلسطینی ربوده شد و زنده زنده سوزانده شد و این یک جنایت نجات پرستانه کم نظیر در اسرائیل بود. زنده زنده سوزاندن انسانها در همه جا یک جنایت هولناک به حساب می آید. و بعد مثال می زنه که در پوگرومهای روسیه همین بلاها رو بر سر یهودی ها آوردن، کلیسای کاتولیک همین کار را با یهودیان می کرد. بنابراین این به اصطلاح یهودیان اسرائیل و به ویژه دست راستی هاشون به یک چنین درجه سقوط کردن. اون رژیم هایی که این کار رو کردن آیا واقعا جان سالم به در بردن؟ می تونن خیلی از این جنایت بکنن. بنابراین کشتار نه تنها در افغانستان، نه تنها در پاکستان، نه تنها در سومالی، در یمن، بلکه در خاک فلسطین الان ادامه داره و تمام این جنایات رو آغاز کردن اتفاقا هم در اوکراین، هم در خاک فلسطین و هم در عراق که اونجا هم کشتار عظیم واقعا ادامه داره در زمانی که جام جهانی برقرار بود. عزیزان فراموش نکنند که اینا به ویژه مال اوکراین رو در زمان المپیک سوچی مثلا آغاز کردن اینا. همینطور سیاز 2008 به عزیزان یادآوری کردم که بحران گرجستان رو در زمان المپیک پکن درست کردن و الان هم مسئله داعش رو در عراق. عزیزان یک چیز رو میخوام اضافه بکنم که این کشتارها و نابودگریها همینطور ادامه داره و در عراق عزیزان میدونن که کردها رفتن نه تنها کرکوک رو اشغال کردن، بلکه تمام منطقه نفتی کرکوک رو هم اشغال کردن و تمام بسیار وزراشون رو از دولت عراق بیرون کشیدن و در نتیجه مقدمات در واقع جدا شدن از عراق رو و به عنوان یکی از اقمار اسرائیل در حقیقت دارن فراهم میکنن به اون منطقه عظیمه که از جنگ اول جهانی در واقع جنگ اطراف موصل و کرکوک و اربیل بسر منطقه نفتی اونجا بوده، چون عراق دو منطقه نفتی اصلی داره، یکی در شمال در همین منطقه کرکوکه و یکی در جنوبه که در مرز کویت و عراقه و نزدیک بصره. بنابراین میخوان به اصطلاح به این ترتیب که این چه عواقبی خواهد داشت خواهیم دید، ولی ما میدونیم که اینا برنامه‌شون همینه و میخوان اونجا رو در حقیقت کاملا جدا بکنن از عراق. بنابراین اینا اتفاقاتی که داره میفته و من هم همینطور که عرض کردم اتفاقات فوق العاده دردناکیه، ولی در پشت همه اینا همونطور که این عزیز از ایران می‌نویسه بارقه های امیدی وجود داره. این سیستم با این شکل اگر البته طبیعت بتونه جان سالم به در ببره و بشریت بتونه جان سالم به در ببره، در واقع بستگی به این داره. همینطور که عرض کردم ما بر سر یک دوراهی سرنوشت ساز قرار داریم. این هایی که میان در این تلویزیون ها از این سیستم دفاع می کنند و برای ابراز نوکری و سرسپردگی می گن آره ما پیغمبرانی مثل مارکس و لنین و ماو ستونگ رو دیگه باید تو زبالدان تاریخ بندازیم. فقط این را اشاره که می کنه یک چنین استاد دانشگاهی جز این که می خواد نوکری خودش رو اثبات بکنه چی؟ فقط برای اینکه اینا هر وقت میخوان نشون بدن که نوکرها هستن باید به چپ یه نیش بزنن. خب حالا چه پیغمبرانی رو ایشون دارد؟ فردریک فون هایک پیغمبر عظیمی است. میلتون فریدمن، آرشاد فرانسیس فوکویاما، ساموئل هانتینگتون. پیغمبران اینا دست راستی ها و طرفداران و تئوریسین های این نظام ضد انسان و انسان کش. بعضی از روشن فکرهای ما این طور به اصطلاح رو به سقوط اخلاقی و سیاسی میره. در نتیجه باید ما هوشیار باشیم، پادزهر داشته باشیم در برابر اینها. و به همین دلیله که من این بحث ها رو باز کردم که واقعا ما باید سیستم رو بشناسیم. حالا تمام این اخبار بد وجود داره، ولی ما میدونیم که در 15 یا 16 حالا علاوه بر کشور کولومبیا که به نظر من آیندهش رو تا حدی من روشن میبینم، باید ببینیم که در اندونزی چه اتفاقی خواهد افتاد متعاقب این انتخاباتی که داشتن چند روز پیش. و حالا هفته آینده من راجع بشید برای اینکه اندونزی فوق العاده مهمه. این کشور رنج کشیده و زجر کشیده. میدونیم که بزرگترین کشور مسلمان با 140-150 میلیون جمعیته و یکی از ثروتمندترین کشورها از نظر طبیعی، و اینا دارن جنگل‌هاش رو به طور سیستماتیک نابود میکنن و تمام منابعش رو از طلا گرفته تا نفت تا انواع فلزات دیگر رو همینطور به اصطلاح غارت میکنن. بعد از اون کودتای ضد بشری که اونجا کردن. ولی به هر حال همه اینها در چارچوب هست که خبر دیگه عبارت از اینه که 15 و 16 قراره که این کنفرانس بریکس، کنفرانس بریکس، من میخواستم کشورهای بریکس در حال تأسیس بانک توسعه‌ای با سرمایه 10 میلیارد و صندوق 100 میلیارد دلاری از ارزهای مختلف هستند که میتواند رقیبی برای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشد. اگر تون این برنامه صدای امریکا فرصت داشته باشین که چرا اصولا این صندوق رو میخواد مثل کشورهای بریکس که در واقع ما میدونیم در حدود بیش از 40% از جمعیت همین 5 کشور 40% از جمعیت جهان رو دارن و بیش از 25% از اقتصاد جهان رو. ولی مهمتر اینه که تولید ناخالص داخلی این کشورها در عرض 10 سال گذشته 300% رشد داشته در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که فقط 60%. اینجاست که واقعا تازه این کشورها دارن به اصطلاح دوران انقلاب صنعتیشون رو، یا پیش به اصطلاح دوران قبل از اون رو، کشورهایی مثل واقعا میشه گفت آره انقلاب صنعتیشون رو پشت سر میذارن و یا پشت سر گذاشتن. چین پشت سر گذاشته، روسیه پشت سر گذاشته، ولی برزیل، هند و افریقای جنوبی که از همه فقیرتره باید دید که چه کار خواهد کرد. ولی اینا جزء کتاب اخباریه که به نظر من بسیار بسیار مهمه که این کشورها اگر بتونن خودشون رو از چنبره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رها بکنن. فوق العاده این اهمیت داره. ولی به هر حال بنابراین در پشت تمام این خبرهای بد بارقه امید وجود داره و ما راهمون عبارت از اینه که باید واقعا سیستم رو بشناسیم. و حالا من در این حال چون قول دادم که خبرهای امریکا رو هم برای عزیزان بخونم، بخوام یکی دو تا خبر از امریکا هم برای عزیزان بخونم که ببینیم در خود مرکز این و سردسته همه اینها چی داره میگذره، هم از جهت اقتصادی هم از جهت دموکراسی و آزادی. هر شبت که این خبری رو که من میخوام بخونم راجع به داعش، من سریعا میخونم یادم رفت راجع به عراق که میخواستم. پایگاه خبری اینترسپت به نقل از سنودن نوشت دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا، انگلیس و اسرائیل در طرحی تحت عنوان لانه زنبور برای ایجاد یک سازمان تروریستی که بتواند همه تندروها را از همه نقاط جهان در یک مکان جمع کند با همدیگه همکاری می‌کنند. با هم دیگه همکاری کردن، هم CIA و هم اینتلیجنس سرویس انگلیس. بر اساس اطلاعات فاش شده از سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، این سازمان اقدام به اجرای یک طرح و نقشه قدیمی انگلیس تحت عنوان لانه زنبور کرده تا به وسیله آن از رژیم صهیونیستی حمایت و حفاظت بکنه. و بعد میگه که این چطور میتونه به اسرائیل که شیعیان و سنی ها رو به جون هم دیگه بندازه، اعراب و کردها رو و اقوام و به اسرائیل چیزهای رو به جون هم دیگه بندازه و تا اینکه اون بتونه جان سالم به در ببره و به اسرائیل خودش رو تقویت کنه. بر اساس اعلام پایگاه خبری اینترسپت، ابوبکر البغدادی یک سال تمام تحت آموزش فشرده نیروهای موساد بوده و دوره‌هایی در خصوص علم سخنوری و الهیات نیز گذرانده است. می‌خواستم این رو عزیزان بدونن که واقعاً چی می‌گذره در عراق و این داستان داعش چیه. اما من میام یه خبر از امریکا و بعد میریم دنبالی اون بحث رو پیگیری میکنیم. مقاله ای است از مایکل سنایدر که اقتصاددونه و در چهارم ژوئن در سایتی به زیر عنوان اکنامیک کلاپس اینو نوشته. واقعا من نمیدونستم که 81,691,288 نفر از مزد حقوق بگیران امریکا، یعنی 53.1% درآمد سالانه‌ای کمتر از 27,000 دلار در سال دارند. عجیبه واقعا. 23 میلیون از مردم امریکا درآمدی کمتر از 5,000 دلار در سال دارند. 13 میلیون دیگه درآمدی کمتر از 10,000 دلار. یعنی در واقع 36.5 میلیون نفر از مردم امریکا درآمدی کمتر از 10,000 دلار دارن. عزیزانی که در امریکا زندگی میکنن میتونن تصور بکنن که با درآمد 10,000 دلار در سال، که این درآمد ناخالص هست، از این مالیات هم تا حدی گرفته میشه، چه وضعیت میدونن 36.5 میلیون نفر در امریکا. ولی مهم اینه که همین آقای مایکل سنایدر میگه از این رو هر دوی والدین کار میکنن و حتی چند کار دارن که بتونن زندگی بکنن. بعد اون وقت اضافه میکنه که وقتی من داشتم بزرگ میشدم، دهه 50 و 60 رو داره میگه، به نظر میرسید همه طبقه متوسط هم در امریکا داشتن منزل راحت، اتومبیل، تعطیلی چند هفته‌ای، فرزندان راحت به دانشگاه می‌رفتن و این دلیل تمایل همه مردم برای آمدن به امریکا و دستیابی به رؤیای امریکایی بود. دقیقا همینطور خود من سال 60 با چه عشق و علاقه‌ای اومدم اینجا و واقعا در اون زمان رفاه اصلا قابل مقایسه با الان نبود. بعد از قول CNN میگه که 59% از مردم معتقدند که رسیدن به رؤیای امریکایی ناممکن است. اکثر مردم امریکا فکر میکنند که داشتن خانه شخصی دیگر به معنای داشتن ثروت به طور دراز مدت نیست، که چون اکثر مردم امریکا خونه که میخریدن این ثروت اصلیشون بود و مرتب همینجوری قیمتش میرفت بالا و احساس میکردن که ثروتمندتر و ثروتمندتر دارن میشن، در حالی که الان اکثر مردم امریکا فکر میکنن که دیگه این نمیتونه. 52% از آنها که خانه شخصی دارن توان نگهداری آن را ندارن، نه به خاطر اینکه قسطش رو نمیتونن بپردازن، به هر ترتیبیه قسطش رو بالاخره باید بپردازن، وگرنه از دستشون سلب مالکیت ازشون میشه، فورکلوزر بهش میگن. ولی مالیات به طور عظیمی رفته بالا. بسیاری از اینایی که فرزند در دترویت ازشون سلب مالکیت شده به دلیل اینه که مالیات نمیتونن بپردازن، مالیات وحشتناک دولت ازشون میگیره. من میخواستم چیزی رو که خود من در حدود 20 سال پیش راجع به در کتاب چه خواهد شد سرنوشت رویای امریکایی. من اصلا یکی از عناوینش سرنوشت رویای امریکاییه. برای عزیزان میخونمش. این از قول والس پیترسون کتابی نوشته در 1994 که من ازش نقل قولهای وسیعی اون موقع آوردم، درست 20 سال پیش بیرون من. میگه که بحران اقتصادی که اکنون با آن روبرو هستیم، این دهه 90 رو داره میگه، از بحران از بسیاری جهات پیچیده در از بحرانیست که فرانکلین روزولت با آن روبرو بود دهه 1930. بحران کنونی که از بحران 1929-33 بیشتر به درازه کشیده است، از جار و جنجال اون بحران برخوردار نیست. اینو دقیقا ایشمن مزاروش گفته که اون یک بحران طوفان آسا بود، ولی این یک بحران به صورت کانتینوم، یعنی آرام، بحران آرام جهانی. و من عنوان این رو از اینجا گرفتم، بحران آرام جهانی و آینده آن 20 سال پیش. و بعدش بالا و پایین هایی در حالی که این بحران همینجوری خفیفه، همینجوری داره میره جلو، در حالی که زندگی همین بحران با آنچه خفیفه، زندگی 4 نفر از هر 5 نفر امریکایی رو تحت تأثیر خود قرار میده. بنابراین مسئله رؤیای امریکایی رو میخواستم برای عزیزان توضیح بدم که کل این نابودگری ها، تخریب ها، نابودگری محیط زیست و غیره و غیره، و این جنگ و کشتارها که در خاورمیانه، در اوکراین، در هند، در قصبه پاکستان و در سایر کشورها در افریقا داره صورت میگه، آیا واقعا این باعث این شده که مردم امریکا لاقا یا مردم اروپا، یعنی که فقط به نفع 5% بالاست؟ بنابراین باید سیستم رو بشناسیم. و من 10 هفته گذشته رو ادامه میدم برای اینکه واقعا زوایای مختلفه این سیستم باید شکافته بشه تا ما پادزهری در برابر بعضی از روشنفکرهای تواب و بریده و یا دستراسی، اون یکی روشنفکر دیگه که ادای لنین رو در می آورد، که اینا همشون لونشون در همین تلویزیون اندیشه است، که یه زمانی کلاکپی لنین رو می گذاشته اینا، بعد ازش پرسیدن خب چرا اون موقع اینجوری، گفت من اون موقع بچه بودم نمیفهمیدم. ایشون هم در سن 30 سالگی بچه بود، اون موقع نمیفهمیدم. پا به کسن بسن که میذارن تازه میفهمن. هر شبت که حالا به هر حال در هر سنی آدم هم میتونه به طرف ترقی خواهی و انسانیت بره، هم میتونه به طرف تباهی بره. شما ببینید من از چند نفر از مأمورین سابق CIA، مأمورین سابق پنتاگون و پلیس های نیویورک و سایر جاها که اینا اومدن به طرف مردم، از صف دشمنان مردم بریدن و اومدن به طرف مردم، چقدر من نقل قول آوردم. بنابراین انسان هم میتونه به طرف صعود بره از نظر اخلاقی و سیاسی، هم به طرف افول و تباهی. هفته گذشته من شروع کردم به نقل قولی که از مقاله‌ای که در حدود 15 سال پیش نوشتم، که جوابی بود واقعا به همین روشنفکر بریده در دفاع از دیدگاه مارکس. من اون زمان عرض که اینها رو نوشتم و شروع کردم به این که شیوه تفکر اینها چیه. فرضاً اینه که دیگه نمیگن نظام سرمایه داری، بهش میگن دموکراسی صنعتی، دموکراسی لیبرال، نظام پساصنعتی، نظام پسامده و غیره و غیره، که در نوشته های بعضی از اینها که من مثالاش رو آوردم هفته گذشته. در حالی که به سخن دیگر شیوه بیرون کشیدن کار اضافی تولید کنندگان واقعی نعم مادی و معنوی یعنی اکثریت جامعه بشری به توسط اون توسط یک اقلیت کوچک بیکم و کاس سر جاش میمونه. حالا هر اسم شما میخوایی بذار، ریشه رو باید در اونجا پیدا کرد. و انگیزه بنیانی این نظام که هدف تولید در آن نه رفع نیاز انسان بلکه کسب سود حد اکثر و انباشت سرمایه است، سر جاش میمونه. شما هر اسمی میخوایی روش بذار. تا زمانی که انگیزه تولید سود حد اکثر باشه و نه رفع نیاز انسان، امکان نداره معضل بشری حل بشه. هم در جوامع اولیه به مدت ده ها و صد ها هزار سال هدف این بود که یه چیزی رو، یه حیوانی رو بکشن، با هم دیگه بشینن بخورن، یه جایی رو بسازن با حشیر، با همین چیزهای درخت، با هم دیگه توش زندگی بکنن، برن با هم دیگه توی رودخونه شنا بکنن و یا یه نیزه یا یه چیزی که درست میکنن برای شکار همه ازش استفاده بکنن. همه اینها در حقیقت برای رفع نیاز انسان بوده. در زمان بردگی هم همین طور بوده، اکثریت قریب به اتفاق برای رفع نیاز انسان بوده تولید و نه برای سود. حالا بردگی درسته ارزش اضافی رو بیرون میکشیده، فئودال ارزش اضافی رو بیرون میکشیده، ولی اکثریت قریب اتفاق مردم هدفشون نه سود بلکه رفع نیاز انسان بوده. حالا باید ریشه های پیدا شدن خود ایدئولوژی توسعه یا به اصطلاح آباد کردن یه جایی با منظور سود، یکی از بنیانگذاران این شیوه تفکر هرچند که عجیبه یه دفعه به اصطلاح اسمش یادم رفت، یکی از بزرگترین جان لاک بوده که حالا من نقل قولای وسیع ازش خواهم آورد. فکر اینه که تولید برای سود فقط باشه انگیزش یه چیز جدیده، در چند قرن اخیره، نه در جوامع اولیه بوده، نه در سیستم فئودالی و نه بردهداری. آغازش در اینجا بوده که این باید اذعان کرد که حالا این جناب همین دو نفر به اصطلاح چپ گفتن که به اصطلاح تنها انقلاب پیروزمند بوده و فلان، برای این که در اون زمان چنین هدفی، یعنی هدف سود، جنبه مثبت و ترقی خواهی داشته برای یه مدتی، ولی قابل پیشبینی هم بوده که این به کجا ختم خواهد شد. برای کسب سوده و این انگیزه ها، یعنی انگیزه سود، همه ی امور جامعه رو از کار و اشتغال گرفته. ببینید محیط کار رو چه کار میکنن، چطور کارگر رو استثمار میکنن و در چه شرایطی قرارش میدن و از ترس گرسنگی چطور به بردگی مزدی میکشوننش، تا ریزترین امور فرهنگی. رادیو تلویزیون ها در خدمت کی هست؟ دانشگاه ها در خدمت کی هست؟ کودکستان ها، دبستان ها، دبیرستان ها، فیلم ها، هنر در خدمت کیه؟ در خدمت همین هاست. ریزترین امور فرهنگی، هنری، اخلاقی، خانوادگی، آموزشی و رفتار اجتماعی زیر تابعیت دائم و شبان روزی اوج و نزول بورس سهامه. 20 سال پیش تلویزیون ها بورس سهام رو دائم نشون نمی دادن، مردم رو اینطور دیوانه نمی کردن. حتی 20 سال پیش از دهه 90 شروع کردن اینجوری. و سود انحصارات عظیم فراملیتیه، تمام فرهنگ جامعه زیر نفوذ این هاست. و عزیزان عرض کردم که چطور شما نیروهای مولده روابط تولید خاص خودش رو به وجود میاره و بر پایه اون فرهنگ خودش رو به وجود میاره. حالا البته این زیربنا و روبنا رابطه به اصطلاح دیالکتیکی با هم دیگه دارن، یه رابطه یک جانبه ندارن، در خلاف بعضی از چپ‌ها که چیز میکنن و به اصطلاح به جبرگرایی به اصطلاح خود دیدگاه مارکس رو به اصطلاح متهم میکنن. اینطور نیست، ولی در مجموع و در دراز مدت اینطوره که نیروهای مولده و روابط تولید خاص خودش رو وجود میاره و فرهنگ هم منشعب از اونه و منبعث از اونه و واقعا اینطوره که فرهنگ یک جامعه فرهنگ هیئت حاکمه و سیستم حاکم بر اونه، یعنی روابط تولیدیه. آنچه در نظام موجود زیر نامهای پرشمار فوق تغییر میکند این است که سرنوشت تولید و توزیع و مصرف به جای آنکه به دست خود انسان بیفتد که یه روزی باید بیفتد در اختیار دست نامرئی بازار، که یه زمانی دست نامرئی بازار در زمان آدم اسمیت وجود داشته ولی الان دست نامرئی بازار وجود داره. اینایی که تو استاک مارکت ها واقعا دست نامرئیه یا دست کاملا مرئی وال استریت که دخالت میکنه و دولت که دخالت میکنه و بانک فدرال که دخالت میکنه، تمام این وزارت خزانه داری امریکا دیگه اون دست نامرئی نیست، کاملا مرئی شده، یه زمانی بوده. این باید از دست این اقلیت گرفته بشه و به دست اکثریت سپرده بشه و غیر از اون راه حلی برای بشریت وجود نداره. و در گروه تضمین حد اکثر سود برای اقلیت کوچک صاحبان اصلی سهام انحصارات و وسایل تولید باقی میمونه. اگر به گفته ها و نوشته های این طیف وسیع، من دارم دیدگاه همین طیف رو که بعضی هاش همینان که تو صدای امریکا اومدن یا تو تلویزیون اندیشه میان و میگن اون موقع ما عقلمون نمیرسید، اگر به گفته ها و نوشته های این طیف وسیع دقت کنیم در میابیم که هر یک خطر را هم به نوعی و به درجاتی حس کردن همینا، اما برای توجیه اصل خلل ناپذیر مورد پذیرش خود، یعنی آلترناتیو دیگری وجود نداره، همه اینا فقط مثلا سرسپرده نظام سرمایه داری شدن. انواع دلداری ها رو به ما میدن. بعضی هاشون میگن سرمایه گذاری در گذشته همیشه راه حلی پیدا کرده، این بحران را همیشه پشت سر گذاشت و اکنون نیز پیدا خواهد کرد، بنابراین این علاقه ای نهایی ادامه پیدا خواهد. یا به ما میگن گردانندگان نظام و کنترل کنندگان اهرم‌های سرنوشت‌ساز، سرنوشت‌ساز نام برده بالاخره سر عقل خواهند اومد، مثل بعضی ها که به آقای اوباما نامه فدایت شما نمیزن که سر عقل بیاد، یا بعضی های دیگه که به خامنه ای نامه میمیسن و میگن سر عقل بیا و راه حل عقلانی و عقلایی پیدا کنند که نخواهند گذاشت که فاجعه صورت بگیرن. و یا بعضی هاشو میگن دخالت دست انسان ها در امور اقتصادی موجب توتالیتاریسم و استالینیسم خواهد شد. این دیگه خیلی گفته میشه و بهتر همون که سرنوشت بشر و طبیعت و طبیعت اطراف اون در همون در دست نامرئی بازار رها بشه تا دست مرئی دولت. این بزرگترین دیگه به اصطلاح تئوری و به اصطلاح خربشونه که آره در شوروی اینطور شد و اگر به دست دولت بیفته تبدیل به توتالیتاریسم، که اگر به دست دولت بیفته آره، و اگر دولت یه دولتی باشه که از مردم جدا بشه یا جدا بوده از اول و یا جدا بشه از مردم مسلمه، ولی بحث فرضاً بحث مارکس اینه که اینکه باید اقتصاد به دست خود مردم بیفته، لوکال بشه یعنی محلی بشه، در این حال که یک به اصطلاح طرح‌ریزی و برنامه ریزی عمومی وجود داره ولی کار مردم به دست خود مردم باید سپرده بشه. اگر شد راجع به این قضیه من در آینده صحبت خواهم کرد که مشکل بزرگ در شوروی چه بود که اینها نگذاشتن که واقعا طبقه کارگر و زحمت کشان به قدرت برسن و قدرت در دست حزب و امور اقتصادی به دست مدیران افتاد، همون مدیرانی که از توش همین پروشنکو بیرون اومدن. این یکی از همون مدیرانیه که در اوکراین بوده و بعدش همه اینها رو بالا کشیدن و از فاسد ترین و ضد انسان ترین آدم ها از آب در اومدن و باعث فروپاشی شوروی شدن. به دست اونا افتاد، نه به دست کارگرا و زحمت کشا. اموال عمومی و ثروت های جامعه و طبیعت باید به دست مردم باشه و نه دولت. دولت اگر وجود داشته باشه باید دولتی مثل کمون پاریس باشه که واقعا با رأی عمومی مردم به دموکراتیک ترین شکل ممکن و حق بازخوانی، یک چنین دولتی. و این دولت ها باید تمام لوکال یعنی محلی باشه، در سطح هر کارخانه، هر مزرعه، هر اداره، هر دبستان، هر دانشگاه. باید دولت ها یعنی نمایندگان واقعی خودشون رو که طی سالهای سال میشناختن با رأی آزاد و دموکراتیک اینا رو انتخاب بکنن و اینا رو بگردونن. اگر شد حالا راجع به الترناتیو این سیستم ضد انسان و انسان کش در آینده من صحبت بکنم، چون ما الان داریم این سیستم رو که بشریت رو داره به طرف بربریت میبره و طبیعت رو به طرف نابودی میبره و طرفدارانش واقعا یا نمیخوان بفهمن و یا خودشون رو به جهالت میزنن، باید آلترناتیوی ما داشته باشیم. و اون آلترناتیو اینه که این ثروت ها به دست توتالیتریز نباید بیافت، به دست مردم باید بیافت. دموکراسی یعنی این. ما باید طرفدار دموکراسی نه فرمال هر چهار سال به چهار سال پای صندوق، بلکه سبستانتیف یعنی بنیانی و واقعی باید باشه، یعنی واقعا کار مردم به دست مردم سپرده بشه. و باید ما جوابی برای آخوندهای مرتجع که مردم رو جاهل میدونن و جورج واشنگتن ها و الکساندر همیلتون ها داشته باشیم که مردم رو یک مشت آدم های دمدمی مزاج و ضعیف و بی عقل میدونن. ما باید جوابی برای اینها داشته باشیم. در تمام جوامع اولیه مردم به طور دموکراتیک واقعا کار میکردن و سیاستشون یه سیاست دموکراتیک و اشتراکی بوده. بعد حالا حرف دیگه شون چیه؟ انقلاب سوم صنعتی، موج سوم اطلاعاتی و پیشرفت‌های سرسام‌آور علمی تکنولوژی سرانجام بشریت را از این مخمصه رها خواهد کرد. همین پست اندستریال ها، همین که بهش آینده نگرها، یه عده از همین چپا که رفتن آینده نگر شدن و جای نگرانی نیست. بعضی های دیگه شون چه میگن که به هر حال نمیشود در این مورد دخالت کرد. حالا ببینید پست مدرنیست‌ها چه میگن. حالا باید دخالت بکنن. به بهتران است که سرنوشت آینده را به دست قضا و قدر و از ما بهتران بسپاریم و بی جهت خود را دچار ناآرامی امروز برای آینده نامعلوم نکنیم. چرا که این از اینجا به بعدش مال پست مدرنی. چرا که مسائل جهان قابل پیش بینی نیست. اقدام به این پیش بینی ها کار مشتی آدم سیستم ساز مثل دیدرو، هولبخت، هگل و یا مارکس که اینا سیستم سازن و ما را گرفتار گرند نراتیو یا روایات اعظم کردن. گفتن که بذار تاریخ اینجوریه فلان. اصلا قابل پیش بینی نیست. هیچ. و بنابراین باید گردان بهتر همون که به مسائل جامعه روز به روز و مورد به مورد برخورد بکنیم. و نه این چه به حساب قانونی حاکم بر طبیعت و یا جامعه است. این تئوری پست مدرنیست است. و صحبت های پرتم تراقی چون آینده بشریه و امثال هم رو باید رها بکنیم. استدلال دیگر طیف بزرگ و رنگارنگ بالا دارم. اون زمان من چون دهه 90 اینا بریدم و دیدگاه های اینها رو من دنبال میکردم، میخواستم جوابی به اینها داده بشه یه طیف وسیع هم چمیتون که عرض کردم از مارگارت تچر آغاز میشه تا چپهای بریده. استدلال دیگر طیف بزرگ و رنگ یا رنگ بالا این است که اگر محور گردش کار جامعه در پایه نفع طلبی، سودجویی و رقابت انسان با انسان است و اگر جامعه به میدان جنگ همه علیه همه بلوم امنیوم کنترا امنس میدان جنگ همه علیه همه تبدیل شده که واقعا جامعه سرمایه‌داری هست و الان دامن ایران را هم گرفته، اگر چنین جامعه انسان را وامی دارد تا در انسان‌های دیگر نه تحقق آزادی خیش بلکه مانعی بر سر آزادی خود می‌بینه، این یه نقل قول از لنین که واقعاً در جامعه سرمایه‌داری انسان‌ها انسان‌های دیگر رو وسیله‌ای برای تحقق آزادی خودشون نمی‌بینن که در جوامع اولیه می‌دیدن. کمک، تعاون، دوستی، همکاری، بلکه مانعی بر سر راه خودشون میدونن، رقابت با هم دیگه میکنن. حق انسان و آزادی نه بر پایه همکاری انسان با انسان که بر پایه جدایی انسان از انسانه. اینها همه گرچه تأسف انگیزه اما چه میتوان کرد، چرا که اینها همه جزء طبیعت بشر. من تا یه سلسله مقالاتی جواب دادم به اینا که طبیعت بشر یعنی چه و چرا شما که تمام اینها رو به طبیعت بشر و نه سیستم سرمایه‌داری نسبت میدید، چون سیستم سرمایه‌داری رو نمیشناسید، تاریختون رو نخوندید، طبیعت بشر اینجوری نبوده به مدت ده ها و صد ها هزار سال. همینطور که عرض کردم بعد از اینکه کتاب جامعه کهن مال هر سبت که لوئیس مورگان اومد بیرون و بعد نوشته های کریستوف کولوم که جوامع اولیه و بومیان امریکا چطور فکر میکردن، حالا اگر شد یه روزی خود مارکس در نوشته های اولیهش یه مقدار اروپا محور و یه مقدار گرایش های اینجوری داشته. کتابی رو معرفی خواهم کرد که مارکس بعد از اینکه بین الملل اول در واقع به هم میخوره 1872 میره به روسی یاد میگیره، یعنی که همسرش باشه در نامه‌ای که به انگلس می‌نویسه شکایت میکنه، میگه این مثل یه شاگرد اول نشسته اینجوری در روسی یاد میگیره، پدر منو در آورده و روسی رو تسلط پیدا میکنه و نوشته های آدم هایی مثل چرنشافسکی، مثل هر سبت که هرزن و سایر به اصلا نویسنده های ترقیخات روس رو که اون موقع علیهشون بود، یه زمانی انقدر مارکس ضد روس بود و طرفدار البته لهستان اینا و هر سبت به طور کلی اسلاف ها رو با دید تحقیر نگاه میشن. بعدش که شروع میکنه در 10 سال آخر عمرش، یعنی از 72 تا 83 دست به یه مطالعه عظیم میزنه واقعا و تغییرات وسیعی در دیدگاهش پیدا میشه به طور کلی راجع به جوامع انسانی که این جوامع اولیه چقدر جنبه های انسانی و ترقیخا و در این حال چه تکنولوژی های خوبی داشتن. با خوندن این نوشته ها و بعدش راجع به اندونزی مطالعه میکنه، راجع به جوامع کهن به قول عرصت که شنن که استاد دانشگاه در انگلیسه، میگه در عرض اون 10 سال مارکس 30,000 صفحه نوشته، 30,000 صفحه یاد داشت برداری کرده که اینا اکثرش هنوز بیرون نیومده، حتی در مجموعه آثار 50 جلدیست که الان من به اصطلاح بسا ازش استفاده میکنم اکثر اینا نیست و در مجموعه آثار 114 جلدیش که الان داره در هلند چاپ میشه شاید اینا بیاد، که در واقع به اصطلاح میره به جوامع اولیه رو مطالعه میکنه و حتی کمونهایی رو که در روسیه وجود داشته، یعنی که این در به اصطلاح در جواب یکی به ویر از رسولیچ، یکی از اونایی که به حساب نرودنیکا کار میکردن، نامه‌ای به مارکس نمیشه که تکلیف روسیه چه خواهد شد، آیا میتونه از مثلا مرحله سرمایه‌داری بپره یک دفعه به مرحله سوسیالیسم. در جوابی که به ویر از رسولیچ میده، تمام این بخش وسیع از این نوشته ها و چیزاش استفاده میکنه. به هر حال اینها همه گرچه تأسف، اما چه میتوان کرد که اینها همه جزء طبیعت بشره و بشر همیشه سودجو، طماع، نفت‌طلب و خودخواه بوده است و این روحیه سوداگری و معامله و تجارت، همونطور که عرض کردم، آدم اسمی یکی بارتر اند تراک همیشه بوده، گرایشی است ذاتی بشر و روحیه سرمایه‌داری و تجارت از دوران کهن وجود داشته، منتها موانعی بر سر راه شکوفایی آن وجود داشته که باید به تدریج از میان برداشته بشن. آقای ماکس وبر این صحبت رو میکنه که میگه همیشه روحیه سرمایه‌داری وجود داشته، ولی در دوران فئودالی اومدن جلوشی گرفتن و این حالا از پیش پاش باید برداشته بشن. نه اینکه سرمایه‌داری همین در چند صد سال اخیر آغاز شده. آقای ماکس وبر که یکی دیگه از پیغمبران این هاست و خلاصه اون که شیوه تولید سرمایه‌داری، فرهنگ سرمایه‌داری و اقتصاد بازار هماهنگ‌ترین و سازگارترین شیوه گردش کار جامعه با طبیعت انسانه، در حالی که دقیقاً عکس اینه. اینان بر این عقیده هم که جهان باستان یعنی یونان و روم قدیم نیز دارای همین روحیه اقتصادی به اصطلاح بهش میگن هومو اکونومیکوس و سرمایه‌داری بوده، یعنی مردم انسان‌های اقتصادی بودن. ماکس وبر در عرصه‌ای که سرمایه‌داری و روحیه پروتستانیسم، کتابی واقعا که حتی من تحمل خوندن به حساب همون چیز اولش رو، واقعا کتاب مزخرفیه. اما در اثر یک سلسله حوادث ناگوار، ببیشه حمله اقوام وحشی از شمال و یا مسلمانان از جنوب و شرق، آن تمدن تجاری و سوداگری به مدت چند قرن در دوران تاریک به حساب قرون وسطی رو میگه. یونان قدیم هم سرمایه‌دار بودن، اینا اقوام وحشی از شمال و از شرق اومدن اینا از بینش بردن و در تاریخ قرون وسطی فرو رفتن. پس از پایان گیری این دوره تاریک، همان روحیه متعالی سوداگری که رقابت آزاد، سودجویی، انباشت ثروت و سرمایه اجزای اساسی و طبیعی و ذاتی آن هستند، دوباره شکوفا شد. این همین روحیه به اساس سرمایه‌داری و روحیه پروتستانیسم رو داره میشه و این روحیات اکنون هم موانعی بر سر راه خود دارن که باید برداشته بشن. و آنچه باید آزادی کامل پیدا بکنه چیه؟ آزادی تجارت، آزادی عملکرد بازار. بازار مساقنی نجات ها و اینا از کجا تئوریاشون رو میگیرن؟ و آزاد گذاردن آن که جزء غرایز طبیعت بشر است، که هر نوع دخالت در آن، هر نوع ایجاد مانع بر سر راه آن، نشانه عقب ماندگی و مخالفت با نفس پیشرفت و ترقیه. ماکس وبر: به زعم اینان، من یکی یکی این نویسندگان و به اسم متفکرین رو دارم به طور مختصر و موجز نقل قولهاشون رو میارم. به زعم اینان دموکراسی اصیل و بنیادین، یعنی سبستانتیو، توهم بیش نیست و در همان یونان قدیم هم منجر به استبداد شد. و اگر دموکراسی رسمی یعنی فرمال سرمایه داری این همه دوام آورده، درست به دلیل فرمال بودن اینه که در حقیقت یه اقلیت مسلط باشن، اکثریت هم چهار سال به چهار سال به صندوق ها بکشن. این طبیعیه، این خوبه، نه اینکه واقعا حکومت مردم بر مردم، یعنی در حقیقت دموکراسی سبستانتیو یا بنیادین و اصیل مثل کمون پاریس. این دموکراسی عیوب فراوان داره، چرچیل هم این حرف رو زده، اما بهترین دموکراسی است که میتوان داشت، وینستون چرچیل. و خلاصه اینا همه بر پایه این استدلال ها ما را دعوت به کوتاه آمدن، سر راه آمدن، یا به عبارتی تسلیم شدن به همین نظام موجود میکنم. در واقع اینو من در جواب یکی از مقالات یا سخنرانی های عصبت که همین یکی از رهبران فرخ نگهدار اینو نوشتن، چرا که آخر سر میگوین سوسیالیسم شما را هم امتحان کردیم و دیدیم، بنابراین دیگه صحبتش نکنیم. در واقع اگر به بنیادهای فکری اینان دقت بکنیم، بعد من میرم به قرن 18 هم که سران اولیه سرمایه‌داری چطور بنیانهای این شیوه تفکر ضد انسانی رو گذاشتن، و اینا چیز تازه نیست که من فردریک فون هایک و میلتون فریدمن و امثال هم، یعنی پیغمبران این آقایان و یا ماکس وبر رو آورده باشن. خیر، موقعی که تازه سرمایه‌داری شروع شده بود و برای آماده کردن افکار امریکا و انگلیس، مردم امریکا و انگلیس برای پذیرش این سیستم که اکثریت عظیم مردم سلب مالکیت بشه، این موقع در واقع اگر بنیادهای فکری این مردم دقت کنیم، ملاحظه میکنیم که واضعین آن نه تنها فلاسفه جدید فرانسه، که حتی ماکس وبر، تالکوت پارسونز، لودویگ فون مایزر، فردریک فون هایک هم نیستن، بلکه ریشه آن را باید در نظریه پردازان اولیه لیبرالیسم اقتصادی اواخر قرن 17 و اوائل قرن 18، یعنی جان لاک، لورد شافتسبری در واقع سپانسر جان لاک بوده و استاد فلسفه که در زمان اون بوده، و یا از میخوام شاید استاد ادم اسمیت بوده، ادم اسمیت بیشتر، برنارد مندویل که بارها من ازش نقل قول کردم که قصه زنبورها رو نوشته، و یا مدافعین راست افراطی این نظام در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 مثل جرمی بنتام انگلیسی، ادموند برک، اینا از دشمنان سرسخت همین ادموند برک و جری بنتام و هربرت سپنسر، از دشمنان سرسخت انقلاب کبیر فرانسه بودن، اینا دست راستی، و توماس مالتوس که به ساعت تئوری های جمعیتش فوق العاده دست راستیه. و جسی بخواهیم دید چرا همین افکار با تغییراتی کم و بیش دوباره در دهه‌های پایانی قرن بیستم این همه رایج شدن، از اونجا گرفتن اینا رو. حالا نخستین سوال اما در اینجاست که آیا ریشه های نظام سرمایه‌داری رو میتوان در یونان قدیم، روم قدیم، و یا در طبیعت بشر جستجو کرد؟ یا اینکه برای یافتن مبدأ این نظام باید در جای دیگر گشت؟ باید دید آیا این نظام نظامی است که نطفه های آن از ابتدای ظهور بشر وجود داشته، یا اینکه این نظام نه تنها پدیده متأخر و تاریخی است، بلکه به هیچ رو نه با طبیعت بشر سازگاره و نه با بقای جامعه بشری. الان جلو چشممون میبینید، زمانی که من اینو نوشتم واقعا هنوز مسئله محیط زیست به این شکل چیز نشده بود، و بعد اقتصاد امریکا در اوج شکوفایی خودش 15 سال پیش. در جستجوی پاسخ به این پرسش ها بی تردید باید بنیادی ترین مشخصه ها و خصیصه های این نظام، تاریخ ظهور هر یک، اینا باید مطالعه بشه. شیوه جا افتادن مقولات و مفاهیم آن و بالاخره اثرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن بر جامعه رو باید تحقیق و بررسی بکنیم. همینای فدایان اکثریتی که آوردم، من با اینا تو زندان بودم. اینا موقعی که ما میشستیم مطالعه میکردیم ما رو تحقیر میکردن. به نام یه مش کلاسیکا میگفتن باید به جایش با پلیس درگیر بشی، با افسر مثلا شهربانی یا زندان رو منطقه آزاد شده اعلام بکن. نشستید مطالعه میکنید، خب نتیجه چی میشه؟ برای اینکه اون موقع فکر میکردن که موقعی که بیان بیرون به قدرت خواهند رسید، پشتشون شوروی بود. بعدش که اون پشتشون رو از دست دادن، طرفو فرو پاشیدن از نظر فکری، فرو ریختن. برای اینکه حالا غیر از این نشانه اهدافی بوده که داشتن، که واقعا هدفشون واقعا کارگرا و زحمت کشا بوده، مردم بوده، تا قدرت گیری خودشون. یکی دیگه عبارت از بیسوادیه. و در اینجاست که معلوم می‌گردد آیا مارکس واقعا یک غایت‌گرا و جبرگرا بود یا حریفان او. و بحث‌های اساسی مارکس در پژوهش عظیم او در نقد اقتصاد سیاسی دقیقاً بر سر همین موضوع است. آنچه را که نظریه پردازان بورژوازی فرض می‌گیرند، مارکس در صدد توضیح آن است. به سخن دیگر، به جای مسلم فرض کردن روحیه سوداگری و مقولاتی چون کار، ارزش، سرمایه، سرمایه‌داری و غیره، او به دنبال ریشه هر یک از آنها می‌گردد. به همین دلیل که مارکس یک رادیکاله. رادیکال نه به معنای هفتیرکش، به معنای کسی که به ردیس، یعنی به ریشه قضایا می‌زند. رادیکال یعنی کسی که به ریشه قضایا میره. او میخواهد به ریشه قضایا پی برد. و در اینجا هاست که تفاوت روششناسی پژوهش های مارکس با نظریه پردازان بورژوازی آشکار میگردد. پیغمبران جدید این آقایان، او نه تنها اقتصاد به تاریخ یونان و روم قدیم را موشکافی میکند، بلکه اقتصاد قرون وسطا، تاریخ آن و ریشه های فرهنگی و سیاسی فئودالیسم و نطفه های اولیه سرمایه‌داری رو زیر ذره‌بین قرار میده در نمایشه های اقتصادیش. و با اون مطالعه عمیق انقلابات بورژوایی، مطالعه‌ای که مارکس راجع به انقلاب کبیر فرانسه کرده، کم نظیر واقعا، رفته تو ریز قضایا و تمام سخنرانی های رهبران رو مطالعه کرده که میخواست کتابی راجع به این قضیه بنویسه ولی فرصت نکرد. تا زمان شکوفایی این نطفه ها قدم به قدم اونها رو دنبال میکنه. روش او تاریخی است و دیالکتیکی، نه غایت‌گرا و جزم‌گرا. و از این رو برای او تاریخ پایانی نداره. که بعضی ها میگن جامعه کمونیستی دیگه پایان تاریخه. به هیچ وجه. گرچه در نوشته های اولیه مارکس، حتی در ایدئولوژی آلمانی، نطفه‌ای از دیدگاه های اقتصاددانان و فلاسفه بورژوا دیده می شود، که اینا رو من در کتاب به اصطلاح سه جلد کتابی که راجع به زندگی و دیدگاهش نوشتم اینا رو باز کردم و در چند جا به شدت واقعا به اصطلاح نقد پذیر دیدگاه های اون زمانش. ولی مهم اینه که چطور دیدگاهش تکامل پیدا کرده. و همینطور که عرض کردم، واقعا نشده که من جلد چهارمی راجع به زندگی و دیدگاهاش در 10 سال اخیر زندگیش بنویسم، برای اینکه باید تمام اون چیزایی که هنوز بیرون نیومده اونا باید مطالعه بشه. البته بعضیا به اینا دسترسی دارن، از جمله کوین اندرسون که یکی از به اصطلاح ویراستارهای همین چیز هر سبت که 114 جلدیه، اونا دسترسی بهشون دارن. اما با گسترش مطالعات او، به ویژه در نوشته‌های او از 1857 به بعد، یعنی گروندریسه، تئوری‌های ارزش اضافی و کپیتال، آشکارا می‌توان دید که با عمق دادن به دید تاریخی خود به ریشه‌های اولیه سرمایه‌داری دست می‌یابد و آنها را کالبدشکافی می‌کند. و بالاخره در سال‌های پایان زندگی خود، حتی تغییرات اساسی در دیدگاه خود نسبت به ایستا بودن جوامع اولیه و شیوه تولید آسیایی حالا اگه شد راجع به همه اینا صحبت، برای که در نوشته های اولیش میگه جوامع به اصطلاح آسیایی ایستا و نباتی هم کاملا تغییر میده نظرشو به شیوه تولید آسیا، از یک سو اثرات تمدن بخش اروپا در کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین اسیاد تغییر میده و اثرات نابود کننده و مسخ کننده نظام سرمایه‌داری در این کشورها به ریشه های عقب ماندگی آن اشاره میکنه. اینو ما ادامه میدیم، این بحث رو ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمامه، هرچند که اخبار رو باید دنبال بکنن عزیزان و مسائل تئوریک شما باید دنبال بکنین که بعضی از این روشنفکرها نتونن تو چشم ما خاک بپاشن. هرچند که عزیزان میدونن که این برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعد به هم سایت دانشجو تیوی، هم iranianfinancialtv.com، بعدش عزیزان به سر برنامه های من برن توی مرتضی محیط سرش مرتضی اونجا هستن و بعدش هم به mohit.gulshan.com که سایت خود من میره و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.